12 شب به وقت ایران، صدای رادیو فردا را می شنوید. در این نخستین لحظات روز یک شنبه 15 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2011 میلادی، من بابک غفوری آذر به شما سلام و درود میگم. امیدوارم که روز آرام و خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در یک ساعت آینده با شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا یک روز خوب دیگر رو هم آغاز کنید. پیش از آن که گزارش‌ها و برنامه‌های این مجله نیمه شب رادیو فردا رو بهتون معرفی کنم، ابتدا و مطابق رسم معمول سری می‌زنیم به دنیای خبرها، این بار با همکارم رضا جمالی. سلام رضا.
ممنون از تو بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. ترکیه روز شنبه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده گفت که این کشور نمی‌تواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریم‌هایی است. ترکیه پیش از آغاز اعتراض‌ها علیه بشار اسد با سوریه روابطی دوستانه داشت، اما کشتار مردم سوریه موجب شد تا روابط آنکارا دمشق تغییر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه فرا رسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. روز دوشنبه 16 آبان ماه روز عید قربان است. آقای اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده، از سوی خود و همسرش میشل به میلیون‌ها مسلمانی که مراسم حج را برگزار کردند نیز تبریک گفته است. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام با اشاره به قحطی زدگان شاخ آفریقا و همچنین قربانیان زلزله اخیر ترکیه، لزوم تلاش برای کمک رسانی به آنان را یادآور شده است. یک گروه اسلامگرای نیجریه مسئولیت حملات روز جمعه را در این کشور که 63 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از اعضای گروه بوکو هارام به این خبرگزاری گفته است که این حملات در اعتراض به محاکمه اعضایش انجام گرفته است. به گفته این عضو، این حملات تا زمان توقف محاکمه ها ادامه خواهد داشت. گروه بوکو هارام یک گروه مسلح اسلامی است که برای اجرای قوانین شرع در نیجریه مبارزه می کند. مسعود بارزانی رئیس تشکیلات اقلیم کردستان عراق روز شنبه گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. آقای بارزانی که از روز پنجشنبه به ترکیه سفر کرده، در دیدارهایش با مقام‌های ترکیه تحت فشار بود تا با ارتش ترکیه برای برخورد با شبه نظامیان کرد همکاری کند. اما وی روز شنبه در مصاحبه با روزنامه حریت چاپ ترکیه گفت که با عملیات نظامی مخالف است و معتقد است که این مناقشه از طریق برخورد نظامی به نتیجه نمی‌رسد. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طرفین مناقشه در بحرین خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع تازه آمریکا در پی درگیری روز جمعه و کشته شدن پدر یکی از چهره‌های اصلی مخالفان بیان شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همزمان خواستار شفافیت درباره مرگ علی حسن دهی، پدر معاون دبیرکل حزب شیعه الوفاق شد. حزب الوفاق میگوید که وی در پی حمله پلیس ضد شورش به تجمع مخالفان در روز جمعه کشته شده است. شبکه انگلیسی زبان پرستیوی ایران میگوید که ایران در نامه‌ای به سازمان ملل گفته است که غلام شکوری که آمریکا او را عضو نیروی قدس سپاه و مرتبط با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن معرفی کرده، در واقع از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفته بود اسنادی را به سازمان ملل و سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران ارائه خواهند داد که نشان می‌دهد آمریکا علیه ایران توطئه می‌کند. ده ها هزار نفر روز شنبه در روم پایتخت ایتالیا به خیابان آمدند و خواستار استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و اصلی ترین حزب مخالف برلوسکونی است برگزار شد. به مخالفان میگویند سیاست‌های اقتصادی برلوسکونی در عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های ایتالیا مؤثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است. و آخرین خبر این که بر اساس ابلاغیه جدید دیوان عدالت اداری در ایران، ارائه قلیان با حضور هر گونه تنباکویی در قهوه خانه ها ممنوع شد. به گزارش وبدا، پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، پیش از این تنها ارائه قلیان با تنباکوهای اسانسدار ممنوع بود. بابک،
ممنون از رضا جمالی که ما را در جریان آخرین خبرها و رویدادهای روز ایران و سراسر جهان قرار داد. حالا میریم سراغ گزارش‌ها و برنامه‌های این مجله نیمه شب. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق همزمان با خروج نیروهای آمریکا در واشنگتن با باراک اوباما دیدار می‌کند. گزارشی می‌شنویم در این باره. مهدی کروبی در گفتگوی تازه منتشر شده این نکات جدیدی درباره چگونگی انتخاب آیت الله خامنه‌ای به مقام رهبری مطرح کرده است.
تمام رهلت که کرد سرآغاز حوادث جدیدی شد.
گزارشی می‌شنویم از این صحبت‌های جدید آقای کروبی. مقامات مسئول میگویند برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران آمادگی ندارند. گزارشی میشنویم از آمادگی مقابله با تبعات یک زلزله احتمالی در تهران. نخست وزیر یونان پس از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان کشور مشغول انجام مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی است. یک کارشناس از شرایط جدید پیش آمده در یونان و تأثیرات آن بر اتحادیه اروپا میگوید.
در مورد آینده اقتصادی یونان بایستی منتظر یک مقدار تحولات سیاسی دیگه هم باشیم، یعنی ببینیم اون رأی اعتمادی که آقای پاپاندرو گرفته.
و یادی میکنیم از خاطره پروانه، خواننده قدیمی و شناخته شده موسیقی سنتی ایران در سال مرگش. همراه با تکرار مجله هفتگی دیدگاه ها و بسیاری از خبرها و گزارش های دیگر با ما باشید در یک ساعت آینده. در واشنگتن اعلام شد که باراک اوباما روز 21 آذر ماه با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در مورد مشارکت گسترده استراتژیک آمریکا و عراق گفتگوهای عمیق و همه جانبه انجام خواهد داد. در همان حال گفته می شود که تأکید رئیس جمهور آمریکا در فرانسه مبنی بر تداوم فشار بین المللی بر دولت ایران در رابطه با سیاست این دولت در منطقه و فعالیت‌های اتمی‌اش است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 12 ماه میلادی دسامبر برابر با 21 آذر ماه آینده، نوری‌المالکی نخست وزیر عراق میهمان کاخ سفید واشنگتن خواهد بود و با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای مهمی پیش از خروج نیروهای این کشور از عراق خواهد داشت. آقای جی کارنی، سخنگوی رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه‌ای بر فراگیر بودن این گفتگوهای استراتژیک تأکید کرده و این در حالی است که برخی از محافل مطبوعاتی و سیاسی و تعداد قابل توجهی از اعضای کنگره آمریکا نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می‌کنند. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد نظامی آمریکا نیز جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید خوانده و گفته است که سیاست ایالات متحده بر این خطر تمرکز کرده است. با این حال این مقام عالی رتبه نظامی اظهار عقیده کرده که ایران در پی برانگیختن یک کارزار و یا برخورد با آمریکا نیست. و همچنین در مورد احتمال ساختن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. ولی برخی از رهبران کشورهای مختلف و از آن جمله آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نسبت به آنچه که رفتار غیرقابل پذیرش دولت ایران و تمایل توأم با وسواس آن برای دستیابی به سلاح اتمی نامیده شده هشدار دادند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است در حالی که گمان زنی درباره حمله های قریب الوقوع علیه تأسیسات اتمی ایران بارها اوج گرفته و سپس آرام شده، سیاست آمریکا همچنان بر ادامه فشار به حکومت ایران از طریق اعمال تحریم های اقتصادی استوار بوده است. پرزیدنت اوباما در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در جریان کنفرانس سران گروه 20 هم یک بار دیگر بر لزوم تداوم فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. به اظهار داشت که در دیدار با پرزیدنت سارکوزی تهدید مداوم دولت ایران مورد گفتگو قرار گرفته است. در واشنگتن هم اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان لایحه‌ای را پیش می‌برند که بر اساس آن بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران داد و ستدهای بزرگ دارند از انجام فعالیت در آمریکا منع می‌شوند. لایحه مشابهی نیز از جانب سنای آمریکا در دست بررسی است. در برابر این اقدام‌ها دولت ایران روز شنبه از سازمان ملل متحد خواست تا ایالات متحده و اسرائیل را نسبت به آنچه که سخنان جنگ طلبانه این دو دولت نامیده نگوهش کند. سفیر جمهوری اسلامی در اوروگوئه حجت الله سلطانی گفته است که چنین تهدیدهایی نقض آشکار قوانین بین المللی است. آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز شنبه بار دیگر به اتهام مربوط به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن پرداخت و گفت در شکوه نامه‌ای که تسلیم بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد شده اطلاعات موثقی از دخالت ایالات متحده در توطئه های ترور ارائه شده است. دولت آمریکا هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان جمعه شب بخش دوم از سخنان منتشر نشده مهدی کروبی از رهبران معترضان ایران را پخش کرد. به نوشته سایت ندای سبز آزادی در بخش نخست آقای کروبی جمهوری اسلامی را در سه مقطع پیش از تشکیل از پیروزی تا درگذشت آیت الله خمینی و از درگذشت آیت الله خمینی تا کنون مورد بررسی قرار داد و گفت که مقطع سوم از همه مهمتر است، زیرا انحرافاتی در این مقطع رخ داد که منجر به اتفاقات این چند سال شده است. گزارش بهروز کارونی از سخنان مهدی کروبی را می شنویم با این توضیح که این گزارش با صدای آقای کروبی آغاز می شود.
تمام رهلت که کرد سرآغاز حوادث جدیدی شد.
این جمله سرآغاز بخش دوم سخنان مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران بود که جمعه شب از تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان پخش شد. سخنان آقای کروبی پیش از حصر خانگی او در روزهای پایانی بهمن سال گذشته ضبط شده است، یعنی پس از آنکه معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان تظاهرات کردند. مهدی کروبی در این سخنان برای نخستین بار نکته‌های جالب توجهی را از چگونگی به رهبری رسیدن آیت الله علی خامنه‌ای پس از درگذشت آیت الله روح الله خمینی در 14 خرداد سال 68 مطرح کرده است. آقای کروبی در این سخنان به تشکیل هیئت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از درگذشت آیت الله خمینی اشاره کرد و افزود
موارد خاصی هم تعیین شده بود. چند مورد بود که اینجا قانون اساسی اصلاح بودید، مثلا مثل شورای عالی قضایی، مثلا وسط قوه اجرایی نخست وزیر و رئیس جمهور یکیشون باشه، یا مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر محور کار باشه، رئیس جمهور صرف تشریفات یا تشریف باشته باشه. این از کشورا به شما که عرض کنم رهبری چون اونجا صراحت داشت قانون اساسی که باید بگه از مراجع تقلید، ولی برداشتش رو به عنوان که یه مجتهد باشه لزوم نیست از مراجع تقلید باشه. یکم راجع به صدا و سیما اینو
مهدی کروبی با اشاره به اینکه آیت الله خمینی موارد تغییر قانون اساسی را مشخص کرده بود گفت اگر موارد مشخص نشده بود می‌خواستند همه چیز از جمله شوراها را حذف کنند. این رهبر معترضان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بحث‌های ابتدایی در مورد تعیین شورای رهبری برای جانشینی آیت الله خمینی گفت یک هفته به حرمت امام جلسه خبرگان تعطیل شد، اما هفته بعد که تشکیل جلسه داد همان جریان که در مجلس و شورای نگهبان متمرکز بود فضای جدیدی را آغاز کرد و از لزوم ولایت پذیری سخن گفت و خواستار مطلق شدن اختیارات ولایت فقیه شد.
من یادم به مرحوم آیت الله آذری بود و آمد گفت که آره بعد پاسدارا دارن به اون بگن آقای افشار موقع مسئول بسیج بود گوش به نامه نوشته رو من که برده بود ولایت مطلقه که مبنای امامه تو قانون اساسی بذارید، چرا بعد که پاسدارا بدونن و به فهمون مزدت اونا به ما بگن و باید بذارید. خب اونجا خیلی محل بحث شد که خیلی لفظ مطلقه که بذاریم در قانون دیار و بعد مثلا قیامتی که داره اختیاراتی که اونجا میاد آیا باشه آیا نباشه بحث شد مفصل.
مهدی کروبی در همین خصوص گفته است که نظر آیت الله خامنه‌ای نسبت به افزوده شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه مثبت بوده است.
خدای خامنه‌ای هم اونجا گاهی می آمد تو جلسات نشست، تو جلساتی مطلقه نشستم و گفتم حالا که بحثش شده، اگه بحثش نشده بود اشکالی نداشت، ولی حالا بحثش نشده دیگه خوب بیست گذاشته نشه. لذا یکی لفظ مطلقه بعد از امام بود.
مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود که از تلویزیون رسا پخش شد در مورد شرط مرجعیت برای رهبری جمهوری اسلامی که حذف شد گفت: در نشست مجلس خبرگان آیت الله یزدی این بحث را شروع کرد که شرط مرجعیت حذف شود. این افراد می گفتند اجتهاد برای ولی فقیه کافی است. به گفته تلویزیون رسا قرار است بخش دیگری از سخنان مهدی کروبی در آینده نزدیک پخش شود.
پس از این گزارش درباره گفته‌های جدید مهدی کروبی در ایران باقی می‌مانیم، جایی که رئیس جمعیت هلال احمر ایران ابوالحسن فقیه گفته است که برای مقابله با زلزله احتمالی تهران آمادگی ندارند. به گفته او امکانات امدادرسانی جمعیت هلال احمر بر اساس 2% جمعیت کل کشور تامین شده و با وجود امکانات مناسبی که این جمعیت برای به کمک به آسیب دیدگان در اختیار دارد، اما شرایط شهر تهران به گونه‌ای است که دسترسی به مناطق آسیب دیده احتمالی بسیار مشکل است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
زلزله و کابوس ساکنان تهران. هرچند زلزله زیر گسل‌های تهران فعلا در خواب به سر می‌برد، اما هر لحظه امکان دارد بیدار شود. بسیاری از پژوهش‌ها و گزارش‌های علمی زمین‌شناسی حاکی از آن است که تهران روی یک بمب ساعتی خوابیده و احتمال وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی حدود 7 ریشتر بسیار بالاست. ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته بار دیگر هشدار داد جمعیت هلال احمر با وجود امکانات مناسبی که در اختیار دارد قادر نیست در برابر زلزله احتمالی تهران و خسارات جانی و مالی آن اقدام مناسبی انجام دهد. عزیز الله رجب‌زاده رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم به خبرنگار تلویزیون ایران میگوید:
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد الان نداریم.
آقای رجب‌زاده چندی قبل همچنین از ثبت روزانه 2 زلزله خفیف در تهران خبر داد و گفت در صورت وقوع زلزله تنها می توانیم 2 میلیون تهرانی را پوشش دهیم.
60% کسانی که زیر آوار میمونن اگر تو دو ساعت اول اقدامات امداد نجات در موردشون انجام نشه، خب جون خودشون از دست میده.
روزنامه اعتماد گزارش داده کارشناسان معماری و شهرسازی و همچنین اکثر مسئولان مدیریت بحران معتقدند رشد سطحی شهر تهران و بی‌توجهی به ساخت و ساز روی گسل‌ها مهمترین عاملی است که آمار قربانیان زلزله احتمالی تهران را بالا خواهد برد. از سوی دیگر تهران هم اکنون بیش از 3000 هکتار بافت فرسوده دارد که به نسبت سایر سازه‌های شهری آسیب پذیری بیشتری در مقابل سوانح طبیعی به ویژه زمین لرزه دارد. بیشترین سازها و بافت فرسوده پایتخت در مناطق 9، 10 و 11 قرار دارند که بخش قابل توجهی از جمعیت تهران در آنها زندگی می کنند. آقای زارع معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در گفتگو با تلویزیون ایران:
تهران در طی دهه‌های مختلف شاید بر اساس اولا حالا برنامه‌ریزی سامان‌یافته حداقل برای با توجه به خطرهای و سوانح طبیعی اتفاق نیفتاده، و شاید مسئله دوم این هستش که توجه و دقت کافی و کاربردی به نتایج تحقیقاتی که اتفاق می‌افته نشده.
عزیز الله رجب‌زاده رئیس مدیریت بحران تهران هم به تلویزیون ایران گفته است بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های غیر مقاوم را هنوز کسی باور نمی‌کند و جدی نمی‌گیرد.
هنوز ما باور نداریم که زلزله خواهد اومد، باور نداریم که واقعا آسیب پذیر هستیم. اگر به این باور میرسیدیم واقعا من فکر میکنم دغدغه همه میشد که تو این زمینه باید برنامه ریزی داشته باشن. به هر حال شهر ما یه شهر بسیار بزرگی است، با تراکم جمعیت بسیار فراوان، با بافتای فرسوده فراوان، با ساختمان‌های غیر مقاوم فراوان. بالاخره وضع پل‌های ما ایمن نیستن، وضع بیمارستان‌های ما همونطور که اعلام کردن ایمن نیستن، توان واحدهای امدادی ما در حد قواره شهر تهران نیست که بخواد واقعا تو بحران‌های سنگین امداد رسانی بکنن تو تهران.
زلزله در ایران به یک کابوس تبدیل شده است، اما مشکلات روزمره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان تهرانی و مدیران حکومت گویا آنان را تا یک پس لرزه جدی به خود نمی آورد. هرچند که برخی از کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که مسئولان و شهروندان تهرانی روزی به خود نیایند که این غول خفته در تهران بیدار شود.
جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان روز شنبه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را با رئیس جمهوری این کشور آغاز کرد. او که شامگاه جمعه از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت، گفت که حاضر است برای حل بحران مالی یونان با احزاب مخالف همکاری کند. گرفتن رأی اعتماد جورج پاپاندرو چه تأثیری بر آینده اقتصادی یونان خواهد داشت؟ پرسشی است که رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن پاسخ داده است.
در مورد آینده اقتصادی یونان بایستی منتظر یک مقدار تحولات سیاسی دیگه هم باشیم، یعنی ببینیم اون رأی اعتمادی که آقای پاپاندرو گرفته قابل دوام هست یا خیر. آقای پاپاندرو بعد از این رأی اعتماد به دنبال این رفته که یک دولت ائتلاف ملی هم در یونان درست بکنه، یعنی خارج از حزب خودش از احزاب مخالف هم در دولت خودش آدم داشته باشه به عنوان وزیر و به عنوان همپیمان، و این شکل دولت مورد حمایت جامعه اروپا هم هست، یعنی کسانی که قرار است به یونان کمک مالی بکنند.
آقای تقی‌زاده، پیشنهاد آقای پاپاندرو مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی مخالفانی هم داره، به خصوص توی احزاب دیگه. مخالفا چی میگن در این باره؟
مخالفان آقای پاپاندرو میگن ما حاضرین در یک دولت اتحاد ملی شرکت بکنیم، ولی این دولت ضرورتاً نبایستی که رئیسش آقای پاپاندرو باشه، یعنی از اون میخوان که از دولت کنارگیری بکنه، حال اون که نخست وزیر یونان آماده این کنارگیری نیست. و پیشنهاد دوم مخالفان این است که در کشور انتخابات برگزار بشه. با برگزاری انتخابات هم حزب سوسیالیست که آقای پاپاندرو متعلق به اونه و الان دولت رو تشکیل داده روی مخالف داره، و هم جامعه اروپا که میخواد زودتر به یک راه حل با یونان برسه و بتونه یورو و اقتصاد اروپا رو نجات بده مخالفه.
آقای تقی‌زاده، همینطور که شما هم اشاره کردید، احزاب دیگه خیلی موافق نیستن با این طرحی که آقای پاپاندرو داده، و حتی رهبر حزب دموکرات گفته که در حال حاضر برگزاری انتخابات تنها پاسخ هست برای حل بحران یونان. چرا با آقای پاپاندرو و طرحش مخالفت میکنن؟
گروه های متمایل به چپ، گروه های مخالف تصمیمات آقای پاپاندرو، موافق بودجه ریاضتی دولت نیستند و مخالف کاهش هزینه های دولت هستند. فکر میکنند که سطح زندگیشون، سطح دستمزدهاشون، آینده بیمه اجتماعی مردم به علت بودجه ریاضتی که دولت اعمال خواهد کرد تحت تاثیر قرار میگیره، بنابراین با اون تصمیمات روی مخالف دارن. از طرفی اگر این تصمیمات گرفته نشه، ادامه وضع موجود و ادامه کار هر دولتی در یونان با مشکل روبرو خواهد شد. این کشور یک کشور از نظر اقتصادی ورشکسته است، یعنی 200% بودجه دولتیش رو دولت فعلی بدهکاره. بنابراین آینده سیاسی یونان و تصمیمات یک دولت اتحاد ملی باید برای نجات از وضعیت موجود بگیره تصمیمات دشواری است و با مخالفان جدی در داخل یونان روبرو است.
آقای تقی‌زاده، در روزهای اخیر نشست گروه G20 تشکیل شد برای بررسی مشکلات حوزه یورو، و یکی از مسائلی که مطرح شد اونجا بحران مالی یونان بود. برخی از رهبران کشورهای گروه G20 هم گفته بودند که ثبات یورو در اولویت هست، حالا چه با حضور یونان و چه بدون حضور یونان. آخرین نتایجی که به دست اومده توی این نشست و به یونان به خصوص مربوط میشه چی بوده؟
قبل از اینکه گروه 20 یعنی 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان تشکیل جلسه بدن، صدر اعظم آلمان خانم مرکل اظهار کرد که اگر ما یورو رو نجات ندیم، در نتیجه بحران اقتصادی امنیت اروپا در 50 سال آینده در خطر قرار خواهد گرفت. به علت اهمیت حفظ یورو و حفظ جامعه اقتصادی اروپا، وضعیت یونان که بحرانی تر از چند کشور دیگر عضو پول مشترک اروپایی هست، در دستور کار گروه 20 قرار گرفت. بین علت دستورالعمل قبلی که دادن نظم به سیستم مالی دنیا بود تا حدودی تغییر کرد و دستورالعمل متوجه وضعیت یونان و تلاش برای نجات یورو شد.
و تا الان آیا گروه 20 توافقی کرده برای وضعیت یونان؟
پیش از برگزاری جلسه گروه 20 جامعه اروپا تصمیم گرفته بود که 1000 میلیارد یورو اعتبار برای نجات کشورهایی مثل یونان و بعد ایتالیا و احتمالاً اگر اسپانیا و کشورهای دیگه احتیاج داشتند تخصیص داده بود که این تصور میشد میزان اعتبار تا 3000 میلیارد یورو افزایش پیدا بکنه. این پول رو جامعه اروپا نداره، بنابراین بایستی مقدارش از بانک‌های خصوصی قرض بگیری که بعضی از اونها سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار آمریکایی هستند و همینطور از بانک جهانی که بزرگترین سرمایه‌اش متعلق به آمریکاست. کشورهای دیگه عضو گروه 20 من جمله چین دارای بزرگترین ذخیره ارزی خارجی هستند و بخشی از این کمک رو کشورهای مثل چین انتظار می‌رفت که تأمین بکنن. البته همه این کشورها اعلام آمادگی برای کمک به جامعه اروپا کردند، بانک جهانی هم این آمادگی رو اعلام کرد. البته عموما این تصمیمات زمانی قطعیت پیدا می‌کنه که تکلیف یونان روشن شده باشه و اونها بدونن بر روی کاغذ چه مقدار پول رو بایستی از کی قرض بگیرن و به کی پرداخت بکنن. تکلیف این قضیه هنوز روشن نیست.
رضا تقی‌زاده بود که درباره آخرین تحولات پیرامون دولت یونان و آینده اتحادیه اروپا با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
امروز یک شنبه 15 آبان ماه برابر است با سومین سال مرگ خاطره پروانه، خواننده پیشکسوتی که پس از 8 ماه در بستر بیماری در 79 سالگی از این دنیا رفت. خاطره پروانه با موسیقیدانانی مانند ابوالحسن صبا، حسین دهلوی و فرامرز پایور همکاری داشت و آثار ماندنی و تأثیرگذاری از خود بر جا گذاشت. یادی از خاطره پروانه که صدایش به خاطره ها پیوست در گزارش همکار ما شهرام میریان.
خاطره پروانه در سال 1308 خورشیدی در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان شاپور تهران در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. نام اصلیش اقدس و نام خانوادگیش خاوری بود. پدر به خیاطی اشتغال داشت و مادر پروانه از خواننده های سرشناس اواخر دوره قاجاریه بود. اقدس خاوری زمانی که تنها 4 سال داشت مادرش پروانه را از دست داد و بعدها که وارد دنیای موسیقی شد نام هنری خاطره پروانه را برگزید. 28 سال داشت که برای خواندن یک مثنوی گزارش به اداره هنرهای زیبای آن زمان افتاد و در آنجا با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد. این آشنایی گرایش خاطره پروانه را به موسیقی آوازی پررنگ کرد و سپس نزد دیگر استادان از جمله عبدالله دوامی به فراگیری ردیف موسیقی سنتی پرداخت و با دستی پر همکاری خود را با حسین دهلوی و فرامرز پایور دو آهنگساز پیشکسوت آغاز و دنبال کرد. مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان درباره خاطره پروانه چنین تصویری به دست می‌دهد.
هنر خاطره پروانه رو من که نسل بعد از او هستم در این میبینم که مسلماً صدای خیلی زنانه قوی و یک حزنی در صدا هست. چیز دیگه که توجه من جلب میکنه نوع تحریرهای ایشونه. خاطره پروانه با اساتید زیادی هم کار کردم، ولی مجموعه ای که این گروه توش کار میکردن در اون زمان که بهش موقع میگفتن اداره فرهنگ و هنر، نگاهی که اون وقت به این نوع موسیقی بود، من بهش میگم نگاه مجلس سی محفلی به موسیقی، نه این که منفی، بلکه اصولا این نگاه بود. و چقدر خوبه که خاطره پروانه موفق شد که خودش رو در واقع به عرصه بنشونه. کجایی عشق من وقتی بخاره کناری هر گلی مشواره دلم بیخار غم شادی نداره
چنانه از غریبی داره.
خاطره پروانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی از خوانندگان سرشناس وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون آن زمان بود. پس از انقلاب اما به خاطر ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، خاطره پروانه هم مانند بسیاری از خوانندگان هم جنس خود به انزوای ناخواسته رانده شد و سرانجام در 15 آبان ماه سال 87 خورشیدی از این دنیا رفت.
علت عاشق ذلت ها جداست، عاشقان را مذهب و علت خداست.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه و 7 ثانیه از نیمه شب در تهران گذشته و شما شنونده نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این نیمه دوم شنونده تکرار مجله دیدگاه ها خواهید بود، اما پیش از آن که موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رو اعلام میکنم، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای روز و تحولات امروز ایران و دنیا باشید با رضا جمالی.
ممنون بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. به گزارش وبسایت کلمه، از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت ناسالم بودن انتخابات به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌ها در وین میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که در چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها میگوید که آژانس تصاویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در اختیار شورای 35 نفره حکام قرار داده شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز شنبه اسناد آژانس را جعلی توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. روز دوشنبه 16 آبان ماه روز عید قربان است. آقای اوباما در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده، از سوی خود و همسرش میشل به میلیون‌ها مسلمانی که مراسم حج را برگزار کردند نیز تبریک گفته است. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام با اشاره به قحطی زدگان شاخ آفریقا و همچنین قربانیان زلزله اخیر ترکیه، لزوم تلاش برای کمک رسانی به آنان را یادآور شده است. ترکیه روز شنبه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور که به برلین سفر کرده، گفت که این کشور نمی‌تواند نقش یک تماشاگر منفعل را بازی کند. با این حال آقای اردوغان توضیح نداد که خواستار چه نوع تحریم‌هایی است. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از طرفین مناقشه در بحرین خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع تازه آمریکا در پی درگیری روز جمعه و کشته شدن پدر یکی از چهره‌های اصلی مخالفان بیان شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همزمان خواستار شفافیت درباره علت مرگ علی حسن دهی، پدر معاون دبیرکل حزب شیعه الوفاق شد. مسعود بارزانی، رئیس تشکیلات اقلیم کردستان عراق، روز شنبه گفت که با عملیات نظامی ترکیه علیه شورشیان کرد در شمال عراق مخالف است. آقای بارزانی که از روز پنجشنبه به ترکیه سفر کرده، در دیدارهایش با مقامات ترکیه تحت فشار بود تا با ارتش ترکیه برای برخورد با شبه نظامیان کرد همکاری کند. بابک،
ممنون از رضا جمالی که در این بخش‌های خبری همراه ما بود و از آخرین تحولات روز ما رو آگاه می‌کرد. پس از شنیدن خبرها حالا نوبت تکرار مجله دیدگاه هاست که موضوع این هفتهش بررسی طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مجلس است و مطابق همیشه توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده است. پیش از شنیدن این مجله من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در بخشای خبری شبانگاهی رادیو فردا از شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع سوال نمایندگان از رئیس جمهور ایران هفته گذشته هم بار دیگر خبرساز بود. این بار به دلیل اعلام عدم وصول سوال از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس که معتقد بود تعداد امضا کنندگان سوال به حد نصاب نرسیده است و همزمان عدم پذیرش استعفای علی مطهری طراح اصلی سوال از نمایندگی مجلس. زمانی که روز چهارشنبه گذشته مجلس به استعفای علی مطهری نماینده متنفذ مجلس رأی منفی داد و علی مطهری که در اعتراض به عدم اعلام وصول سوال استعفا داده بود در مجلس ماندنی شد، برخی منابع خبری از جمله خبر آنلاین، رسانه اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، 31 نماینده موافق با استعفای علی مطهری را نماد در اقلیت بودن حامیان دولت در مجلس خواندند. اما در همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد حد نصاب لازم را ندارد و از این روز سوال از رئیس جمهور قابل اعلام وصول نیست. با این حال ساعاتی بعد عبدالجبار کرمی، یکی دیگر از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد، از ارائه فهرست 74 نماینده مصر به طرح سوال از رئیس جمهور به دفتر هیئت رئیسه مجلس خبر داد تا بار دیگر توپ پرسش از رئیس جمهور در زمین هیئت رئیسه باشد. هیئت رئیسه که گفته می شود رئیس آن علی لاریجانی به علت پرونده هایی که محمود احمدی نژاد از او و نزدیکانش دارد راضی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست. از جمله هفته گذشته علی مطهری گفته بود که محمود احمدی نژاد حرفای ناشنیده بسیاری درباره لاریجانی ها دارد که جسارت گفتنش را هم متاسفانه دارد. مشخص نیست آیا در رفت و برگشت ها میان هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان از یک سو و قوای معننه و اجراییه جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد همچنان نخستین رئیس دولتی خواهد بود که در 3 دهه گذشته مورد سوال مجلس قرار میگیرد یا نه. برای بررسی مباحث مطرح در ارتباط با احتمال طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه ها به 2 مهمان اکتفا شد تا فرصت طرح شدن صریح‌تر سایه روشن‌های نظرهای متفاوت آنها در این باره فراهم شود. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، و محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب و مشاور مهدی کروبی، چهره شاخص جنبش سبز در کنار میر حسین موسوی. آقای محمد حسین جعفریان، 3 ماه حدوداً که صحبت از طرح سوال از رئیس جمهوره، این که تا به امروز چنین امری عملی نشده نشونه چه چیزی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی این که به نظر میرسه به سبب اخبار و اتفاقات متفاوتی که توی این چند ماه رخ داده، نظام داره به هزینه‌های سنگین میپردازه و شاید عقلانی نباشه که در این زمان این اتفاق هم علاوه بشه بر این موارد. یه نکته دیگه این که در آستانه انتخابات هست کشور، طبیعیه که از تشنج و مسائلی از این دست پرهیز میشه. همه سران قوا و شخص رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارن بر حفظ وحدت. یه نکته دیگه عوامل بیرونیه، مسائلی که در جهان میگذره، که خب الان دارم اخبار تازه رو شنیدید که اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرده، مواردی از این دست، و شاید این همه عقلانی نباشه. در کنار همه این دلایل که من سعی میکنم با یک نگاه مثبت در واقع اینا رو کنار هم بچینم. یک نگاه خاص هم میتونه وجود داشته باشه که گاه زمزمش از سمت نمایندگان مجلس شنیده شده و اون اینه که در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد دوره کوتاهی که سرپرستی وزارت اطلاعات رو به عهده داشتن، یه تعدادی از اسناد و پرونده‌های مورد نظرشون راجع به برخی مقامات و برخی از مسائل جابجا کردند و الان یک جور گروکشی ایشون داره میکنه که اگر پرونده سوال از ایشون مطرح بشه باشه مجلس کشیده بشه، ممکنه شبیه همون افشاگری هایی که پرونده زن یک کاندیدای دیگر آورد توی تلویزیون و تهدید کرد که بگم ممکنه یک شوهای اینجوری دوباره راه بندازه و مشکلاتی رو خلق بکنه که من فکر میکنم حتی توی این فیزایی که از وزیر اقتصاد شد حتی این موضوع لحاظ شده بود، یعنی نگرانی رو تا حدی نمایندگان مردم داشتن. البته اون دست از نمایندگانی که نگران این پرونده ها نیستن و آدم های آزاده ای هستن و باجی به هیچ طرف نمیدن، اینها در این وضعیت این دلایل براشون قابل درک نیست و تحت فشارن و نمونه شاهی متحری میبینیم ممکن حتی تهدید به استعفا میکنه. اما روی هم رفته اگر ما بخوایم یک برآینده از منافع و مزار این سوال از رئیس جمهور داشته باشیم، فکر میکنم نگاه عقلانی به ماجرا این است که در وضعیت فعلی و در دوره فعلی این موضوع مطرح نشه. عقلانی این هست چون نه مسائلی که در داخل کشور میگذره و نه اون چی که در دیپلماسی جهانی ما شاهدش هستیم به رویه این نیست که اجازه بده که مجلس به این موضوع بپردازه. فکر میکنم الان به تعبیر روحانیون معظم هم و فعلا هم اگر بکنیم کارهای مهمتر وجود داره.
آقای محمد صادق جوادی سار، شما با ایشون موافق هستین؟ اما بذارید بگم که عبدالجبار کرمی یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور گفته فهرستی رو دیده با 74 امضا و افزوده هیئت رئیسه مجلس مانع طرح سوال از رئیس جمهور، حرفی که علی مطهری قبلا گفته بود. چه محاسبه هایی ممکنه هیئت رئیسه مجلس رو که غالبا از منتقدان دولت در جناح اصولگرا هستن تعقیب کنه که مانع طرح سوال از رئیس جمهور بشن، یا به قول علی مطهری طرح سوال رو منهدم کنن؟ آیا این صحبتایی که آقای محمد حسین جعفریان به عنوان تفسیر ارائه دادن شما باش موافق هستید و نظرشون در مورد این که چی صلاحه و چی صلاح نیست؟
در مجموع با بخشهایی از صحبتهای جناب آقای جعفریان موافقم و معتقدم که اون پارامترهایی که ایشون بهش اشاره کردن و دغدغه هایی که نسبت به برخورد با آقای احمدی نژاد در مجلس و قوه قضاییه و در بدنه نظام وجود داره دغدغه های کاملا جدی، از جمله اونها می توانیم دقیقاً به صحبت هایی که ایشون روز پنجشنبه در جمع استاد انتخاباتی خودش کرده بود اشاره بکنیم که نگرانی مجلس و قوه قضاییه نگرانی بیموردی نیست. اما اون چیزی که خیلی به نظر من حائز اهمیته این است که هم مجلس و هم قوه قضاییه و هم نیروهای بدنه نظام که بیرون مجلس و قوه قضاییه هستند منتظر چراغ سبز دستگاه رهبری هستند برای برخورد با آقای احمدی. با احمدی نژاد در بسیاری از جاها چنان خودشون رو به رهبری کشور سنجاق کردن که یه حاشیه امنیت برای خودشون درست کردن. هزینه سنگینی که رهبری در انتخابات برای احمدی نژاد گذاشت و بعد از اون یک مسئولیت برای احمدی نژاد ایجاد کرده که به راحتی با خیلی جاها برخورد میکنه، از جمله تو همین صحبت‌های روز پنجشنبه اعلام کرده که من 10% حرفامو تا حالا زدم، 25% دیگه حرفامو هنوز نگفتم و میگم و 65% حرفام اصلا قابل گفتن نیست و نمیتونم بگم برای مصالح نظام. ببینید اگر سیستم رهبری رو در عالی ترین نقطه در رأس همه دغدغه‌ها برای حفظ نظام در نظر بگیریم، خودشو عدل اون جایگاه قرار میده و میگه من به خاطر مصالح نظام این حرفامو نمیگم که اگر بگم نظام خدشه‌دار میشه. بنابراین جایگاهی برای خودش در اون حوزه و در اون مرتبه قائله و دیگران رو حتی مجلسی‌ها رو و قوه قضاییه رو در این راستا اصلا تفسیر نمی‌کنه و اونها رو مانع تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام می‌دونه از نگاه خودش. بنابراین همونطور که آقای جعفریان هم اشاره کردن، هیچ بعید نیست که هر وقت احساس کنه لازم هست از اون شومن‌بازی‌هایی که در تلویزیون در مورد آقای موسوی برای آقای لاریجانی هم در بیاره، کما اینکه همینجا بهش هشدار داده زمین‌های اطراف تهران، عددش من الان یادم رفته 70,000 هکتار همچین چیزی که اطراف تهران خاندان لاریجانی یکی از اعضاشون گرفته، اینا رو بیاره رو کنیم. و اینکه اعلام میکنه که من حاضرم همه داراییامو اعلام کنم، رؤسای قوای دیگه هم بیانشون اعلام کنن، هر کی از راه نامشروع به دست آورده بود مال مرد. این نوع تهدیدها حداقلش اینه که دامنه تشنج و درگیری رو به عالی ترین نقاط حساس نظام خواهد کشید و بنابراین مصلحت نظام در این هست به گمان من و سیستم رهبری، مصلحت دیدن که این دو سال رو به هر جوری هست دولت احمدی نژاد راهش رو ادامه بده، بدون تنش و کم تنش مسیرش رو طی بکنه تا این بحران تموم بشه. به اعتقاد من دولت آقای احمدی نژاد امروز برای نظام یک بحرانه و باید این بحران رو به سلامت بگذرونه تا انتهای دو سالش.
آقای محمد حسین جعفریان، شما اشاره کردین به رهبر و تمایلاتش و همینطور آقای محمد صادق جوادی اسار. از طرف دیگه علی مطهری نماینده متنفذ تهران در مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته دخالتی در کار قوا نمی کنه. بعد اون وقت عده‌ای معتقدن که نظر ایشون، مثلا من احساس کردم شما معتقدین که نظر ایشون اینه که طرح سوال مطرح نشه. چطوره که این تفاوت نظر وجود داره مثلا بین علی مطهری و عده‌ای که فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر دیگه‌ای داره و نمیخواد که انتقاداتی توی مجلس به رئیس جمهور و دولت محمود احمدی نژاد بشه؟
من این باور رو ندارم که با بحث کوچکی از صحبت آقای جوادی مخالف هستم که تشکیلات قوه مقننه منتظر که رام سبز رهبری هست. کمال که آقای مطهری هم گفته بود که من نامه خدمت از آقا نوشتم، ایشون حداقل این بود که مخالفتی با این نامه نکردن و تعبیر صریح ایشون هم هر بار این بوده که مجلس کار خودش رو بکنه. اما من فکر میکنم اون نکته‌ای که توضیح دادم که چند نماینده مجلس هم گفتن، یعنی صحبت من نیست که ایشون اسنادی را از وزارت اطلاعات بوده و آمادگی این راه انداختن رشوه رکایی از نوع اون مناظرات انتخاباتی خودش رو داره، شاید باعث شده تا حتی رؤسای قوا اندکی تحمل بکنن در این که این نامه ها رو اعلام و وصول بکنن، این امضاها رو و بخوان طرح سوال از ایشون رو کلیک بزنن. یه اعتقاد من این اتفاق باید بیفته، چون اگرچه که بعضی تعبیر میکنن که سیاست نظام در مورد آقای احمد نژاد تعمیر و نگهداری هست تا وقتی که تمام بشه و دوره ریاست جمهوری ایشون، اما اون چیزی که برمیاد و از فضای عمومی جامعه و رفتار ایشون و اطرافیانشون، این ماجراها به دوره ریاست جمهوری ختم نخواهد شد. ایشون احتمالاً اطلاعاتی رو که مدعی داره، حالا درست یا غلط هست یا غیر، اینها رو هر لحظه ممکنه علم بکنه و بخواد منوان اهرام توشا برای رسیدن به هر مقصدی ازش استفاده بکنه. و به اعتقاد من نظام یک بار و برای همیشه وعده قاعده رو ختم میکنه. حالا چه چیزی هست این اطلاعات و این دانسته ها که مردم نباید از اونها مطلع بشن؟ اگر هست که خب باید مردم بدانن به طور مساوی و مطلع بشن دقیقا چی هست، یک بار برای همیشه این اهرام توشا دستشون خارج بشه. من احساس میکنم که بخشی از اون کسانی که در قوه مقننه مانع طرح این سوال میشن، به نوعی شاید در اون دانسته های آقای احمدی نژاد دارند دستشون گیر هست و دستشون زیر سنگ ایشونه و مشکلاتی را هم اگر واقعا این اتفاق افتاده است و طرح به انزای لازم رسیده باید مطرح بشه. شاید این اتفاق برها به مرور بیفته، اما ممکنه دلایل دیگری از نوع مایی که برشمردم، اینکه کشور در واسطه انتخابات هست، داره تهدید به حمله نظامی میشه در محاصره اقتصادی هست و کشور اینطوری مانع شده تا حاضر بشن که این هزینه رو بپردازن، اینها همه رو باید همزمان با هم دید به اعتقاد من.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی اسار، نام هایی که برده میشه در ارتباط طرح سوال از رئیس جمهور، چه اونهایی که مخالف این هستن و چه اونایی که مدافعش هستن، نامهای نماینده های اصولگراست، حالا مثلا علی مطهری، عبدالجبار کرمی و بعد اون وقت دیگه مرتضی نبوی، احمد توکلی، کسان دیگه. نگاه نمایندگان اصلاحگرا در مجلس به این اختلاف نظر چیه؟ آیا از میان اونها مشخصه که در میان 74 امضا کننده هستن یا نه؟
اسامی که اعلام نشد، قرار بود اعلام بشه اعلام نشد، اما یک مطلب کاملا روشنه که من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم اون مطلب قبلی رو عرض بکنم در راستای سخن جناب جعفریان. ببینید، نایب رئیس مجلس یاد اعلام میکنه که دلسوزان نظام و مقامات بالای نظام اعلام کردن که فعلا این مسئله به مصلحت نیست. من سوالم این است که کدام مرجعی بالاتر از مجلس جز دستگاه رهبری و شخص رهبری میتوانند اینجوری برای مجلس تعیین تکلیف بکنند که این سوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست و اصولگرایانی از جنس کرمی و نبوی و احمد توکلی یا آقای باهنر اون حرف رو به سمع قبول بپذیرن و داستان رو ادامه ندن؟ این سوال خیلی روشنه که نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی جریان‌های درون مجلس این جایگاه رو ندارن که به این مجموعه اصولگرایان درون مجلس این امر و نهی رو یا این مشورت رو بدهند و اونها هم بپذیرن. برابر این که ممکن است مقام رهبری من نفرموده باشن که آقا این قضیه رو کشش ندین یا مثلا رئیس جمهور برخورد نکنین، اما دیگه تقریبا برای اونهایی که اهل بخیه هستن از هرومن شمس است که تمایلی از این جهت برای برخورد آقای احمد نژاد و دولتش وجود نداشته و نداره. اونم به همون مسائلی که عرض کردم که مسائل کلی نظام هست و میدونن که بر اساس تجربه نتیجه برخورد با آقای احمدی نژاد اگر اون به حدی برخورد بالا باشه که او احساس خطر بکنه قابل پیش بینی نیست. بنابراین سعی کردن که با مدارا این مسئله رو طی بکنن. اما یک مطلب دیگر هم که شما فرمودید که اصلاح طلبان، به گمان من جریان اصولگرا از یک سال قبل تمام همتش رو مصروف این کرد که به زعم خودشون جریان انحرافی آقای مشائی و دولت احمدی نژاد رو که آبشخور اصلیش اونجاست، در حقیقت آبشخور اصلی دولت احمدی نژاد همون جریان انحرافی تلقی میشه، اینا رو به اصلاح طلبا وصل کنن و بگن که اینا دروی یه سکه هستن. بنابراین نمایندگان اصلاح طلبی که فعلا در اقلیت هم هستن توی مجلس کاملا پرهیزکارانه و با دقت نظر خودشون رو از این دعوای سیاسی بین دو جریان راست به حاشیه کشیدن به نحوی که آلودگی این دامن رو نگیر. به نظر من تلاش فراوانی صورت گرفت و صورت داره میگیره که اصلاح طلبان رو با جریان انحرافی به زعم خودشون گرفت. همین الان هم دارن تحلیل پشت تحلیل با خبر پشت خبر درست میکنن که اصلاح طلب ها برای انتخابات خواهند آمد و انتخابات شرکت خواهند کرد و از این طرف هم جریان انحرافی رو جریان مرموزی میدونن که تلاش داره میکنه انتخابات رو از آن خودش کنه. بنابراین به مصلحت جریان اصلاح طلب موجود در مجلس نیست که خودش رو با این جریان قاطی بکنه.
آقای جعفریان، در مورد اون قسمت از حرفای آقای جوادی حصار که انتقاداتی توش به نظر شما بود، پاسخی دارین که بدین؟
من فکر میکنم جریان اصلاح طلب پیش از اندیشیدن به منافع حزبی خودش و اینکه به صلاح خودش چی هست، باید ببیند به صلاح مردم چی هست. اگر قرار سوال از آقای احمدی نژاد به نفع مردم باشد، اون موقع هر نماینده ای هم نزدیک رایحه خوش خدمت است یا اصلاح طلب است یا اصولگراست، باید پای این جریان بیسته بدونی که حراس اینو داشته باشه که چه اتفاقی برای اون جریان خودش و حزب خودش میخواد بیفته. این یک. دو، در مورد حضرت آقا من فکر میکنم ایشون عبایی نداره از این که در جایی اگر میخواد دخالت بکنه صراحتا این دخالت بشه و حتی اعلام بشه، و در سابقه مجلس اینها رو داریم، این اتفاق افتاده، مواقعی که رسما حکم حکومتی صادر شده و خواسته شده از نمایندگان از موضوعی بگذرن یا به موضوعی توجه بکنن، لذا نیازی نیست که این اتفاقات در گوشی یا یواشکی اتفاق بیفته. چیزی که آقای حصار بهش توجه نمیکنن اینه که بخش قابل توجهی از این نمایندگان همشون هم از اصلاح طلب و هم از اصولگرا و رایه خوش خدمت به نوعی درگیر مسائل و پرونده هایی هستن که رو شدنش به نفع هیچ کدومشون نیست. اخیرا نامه منتشر شد اگر اشتباه نکنم رقمش 74 امضا بود در حمایت از آقای خاوری همین رئیس بانک ملی فراری به کانادا که در اون امضا از اصلاح طلب بود تا اصولگرا تا رایه خوش خدمت همشون بودن و این نشون میده که مواردی هست فراتر از بحث‌های جناحی در امور مفسده‌های مالی که پای اغلب اینها گیر هست. یه نکته دیگه الان شما می‌بینید در بحث همین پرونده اختلاس آقای بروجردی به عنوان مطلع صداش زدن و نمونه‌های دیگه هم بوده از نماینده‌های اصولگرا صداشون زدن. من تأکیدی کردم در بخش اول صحبتم که اون بخش از نمایندگان اصولگرا که واقعاً پرونده تمیزی دارن و نگران افشاگری هایی از این دست نیستن اونها هستن که پا به جفت ایستادن و دنبال این موضوع هستن. برای این تأکید رو کردم علل قاعده این جمعی که به این نتیجه میرسه که این سوالو نپرسه دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که نگران افشای مدارکی هست که ممکنه یقه خودش رو بکشه وسط، هم از این که هر جناح سیاسی دارد، هم از هیئت رئیسه مجلس تا نمایندگان عادی. دوم این که حالا حقیقتا خوشبین باشیم و بپذیریم که جمع نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب و هیئت رئیسه و همه و با هم به این نتیجه رسیدن که آقا در وضعیت فعلی این به صلاح هیچ کس و هیچ جناحی نیست که این مطرح بشه و حالا این که این نیست، این یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده باشه که حالا ما میتونیم فکر بکنیم نظر رهبری هم همسان با این باشه یا این که ایشون نظری نداده باشه. اما این که ما منوط بکنیم به نظریشون، من با این موضوع اصلا با تاکید میکنم موافق نیستم.
آقای جوادی سار میگن که اگر رهبر میخواست خودش میامد و نظرشو میگفت، قبلا هم این کارو کردن، بعدا هم حرف دیگرشون اینه که هم اصولگراها هم اصلاحگراها پاشون گیره اینجا و هر کدوم ممکنه که گروکشی هایی که شده باشه اگر مطرح بشه بعضیشون به ضررشون تموم بشه. پاسخ شما؟
خب من عرض میکنم که این دیدگاه ایشان است و نظرشون هم برای ما قابل احترامه، ولی من معتقدم که با اون حجمی که در به ویژه دولت خیلی آقای احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری سیستم کلی نظام و رهبری به حمایت و پشتیبانی و به تعبیر خرج کردن دستگاه رهبری برای دولت رفتن تو میدون، شاید برای هیچ دولتی تا حالا این کار افتاده بوده و بعد از اون الان آسیب پذیر شدن دولت احمدی نژاد توی این برهه از زمان به مصلحت کلی کشور نیست. یعنی احمدی نژاد الان آسیب ببینه و یا استیضاح بشه و به خود از عرصه فعالیت به حاشیه بره، اولین سوال کلی که در کشور ایجاد خواهد شد این خواهد بود که این همون آقای احمدی نژادی که دو سال قبل اون حمایت‌های گسترده و بی‌دریغ ازش شد نیست و چه اتفاقی افتاده تو این دو سال که این آقای احمدی نژاد به اینجا رسیده. بنابراین من احساس می‌کنم که عاقلانه‌ترین، منطقی‌ترین و شاید اجرایی‌ترین راه همین است که فعلا با آقای احمدی نژاد این دو سال رو مدارا کنن و اینم نیست که نظام در هر جایی هر تمایلی دارد رو رهبری بیاد هزینه‌شو پرداخت بکنه و مستقیما بره. از جمله اینها وقتی که منازعات بین دولت، مجلس و قوه قضاییه بالا گرفت تا قبل از اون همه ارجاع به رهبری می‌دادن، ولی اونجا رهبری اومدن هیئت حل اختلافی رو تعیین کردن برای اینکه دیگه رهبری خرج این بحثا نشه و اون آقای شاهرودی در رأس اون هیئت که قرار گرفت. اصلا بعد از اون شما دنبال چند تا جلسه تو مطبوعات اومده و تو رسانه ها مطرح شده که درباره منازعات فیما بین دولت و مجلس و قوه مقننه و قوه قضاییه با محوریت اون هیئت جلسه گذاشته شده مشکلات حل شده. بنابراین به نظر من رهبری همونطور که جایگاهشون اقتضا می‌کرده سعی کردن خودشونو از این ماجرا کنار بکشن و به مصلحت نه نظام نه شخص رهبری که بیشتر از اون فجع آقای احمدی نژاد کنم.
آقای محمد حسین جعفریان، در پایان چه علائمی در چند روز آینده نشون خواهد داد که طرح سوال منتفی شده یا نه؟
من فکر میکنم اگر که همچنان بیاد رئیس این مجلس اصلاح ببرده که تعداد امضاها به کفایت نیست و این رو علاقمند نباشن که به این سوال پاسخ بدن و خب آقای مطهری هم که برگشت به مجلسیشون هم اگر موضوع رو پیگیری نکنه، نشان دهنده این خواهد بود که همه قرار دارن که موضوع فراموش بشه. و در پایان صحبت هم تاکید میکنم که بخش پایانی صحبت آقای سار خیلی حرف دقیقی بود و دلیل نداره که برای موضوعات اینجوری رهبری از خودش هزینه بکنه.
آقای جوادی حصار، پاسخ شما به همین سوال، منتظر چه علامی باید موند در چند روز آینده که ببینیم آیا طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شده در مجلس یا نه؟
به نظر من خود آقای احمدی نژاد کنش‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به موضوعات جاری کشور نشون میده خودش بالقوه سوال آفرینه. یعنی یک موضوعی که تموم بشه موضوع بعدی میتواند منشأ یک سوال و یا پرسش جدید باشه. گمانم بر این است که آقای احمدی نژاد اگر که خودشون رو تعدیل نکنن و تو مواجهاتشون با دولت، مجلس و قوه قضاییه تو جایگاه خودشون عمل نکنن، من گمان میکنم که باز هم این بحثا پیش خواهد، همونطور که بحثای گذشته پیش اومده. ما هنوز دو تا برنامه دیگه داریم که دولت باید به عنوان برنامه دولت ارائه به مجلس قانون بودجه تصویب بشه. بودجه امسال که باید از آذر تا اسفند تقدیم مجلس بشه یکی از جاهایی است که قطعاً و یقیناً سوال آفرین خواهد بود و این تنش بین دولت مجلس رو ایجاد خواهد کرد. انتخابات پیشروی مجلس با چیزی که دولت احمدی نژاد برداشته برای به دست آوردن کرسی‌های نمایندگی طرفداران خودش، این تنش رو مجدداً بین جریان اصولگرا و آقای احمدی نژاد ایجاد خواهد کرد. به گمان من ما اگر که همه فشارهای جهانی و منطقه‌ای و تمام مناسبات پیشرو رو کنار بذاریم، همین دو سه تا حرکت پیشرو که تا یک ماه آینده در مجلس و دولت درگیرش خواهند بود، قانون‌های بسیار تنش‌آفرینی برای دولت و مجلس خواهد بود و هیچ بعید نیست که دوباره آتش اختلافات رو بین دولت و مجلس و نظام شعله ور بکنه با آقای احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای محمد حسین جعفریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.